شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرط دوم از شرایط نشر حرمت به رضا، امتصاص از صدی مرعه است، صدی مرضعه است، به حیث که اگر امتصاص نبود رضا حاصل نمی شود. پس با وجور و ریختن شیر در دهنش رضا نمیاد. علل مشهور بین الاصحاب عرض کردیم، خلاف هم از ابن جنید نقل شده و از شیخ در مواضعی از مبسوط علامه فی المستند و مرحوم فیض در مفاتیح و از شارح مفاتیح کاشف الغطاء. معروف مطلب از فتوای در نظر فتوای عام عرض کردیم به عکس اونا، معروف بینشون اینه که با ریختن و با وجور رضا حاصل می شود. معروف بین عامه تحقق رضا است با وجور. اینجا تقریبا فقها عامه عمده شون اینو میگن، جز یکی دو نفر که میگن حاصل نمی شود. برای حرف مشهور استدلال شده به دو وجه، یکی به این که رضا و ارتضاع و ارضاع صدق نمی کند بر شرب بلا مس، بر غیر امتصاص صدق نمی کند لغتن و عرفن. در معجم المقابیس اینجوری دارد، در معجم جلد پنجم ظاهرن صفحه 296، در معجم من دقیق ننشم آمارش، معجم المقابیس اینجوری دارد و هوه شرب و لبن در رضا میگه و هوه شرب و لبن من از زرع و سدی، شرب لبن از پستان. در قاموس میگد رضع امه، رضع امه که سمعه و ضربه الى انقال امتص صدیه ها. رضع امه یعنی پستانش رو گرفت و از او شیر خورد. در لسان العرب میگد الرازع الذی یرزع الشات او الناقه قبل ان یحلبها من جشعه، اونی که سرش میزه رو پستون شتر یا گاو و شیر را میمه کرد، اینش میگن رازع. و با مراجعه به لغت استفاده میشه از کتب لغت که رزع یرزع از باب شرفه فهو و رزیع، رزیع از باب رزع یرزع به معنای لعیمه. الرزیع مشتقا من الرزع اللئیم والخسیس، آدمی که خسیسه بخیله اینو بهش میگن پسته. رزیع اللئیم والخسیس. و منشأ این اطلاق گفته شده که منشأ اطلاق این بوده که خسیس از اعراب از بادیه نشینها اذا نزل به الضیف رزع بفیه شاته لئلا یسمعها الضیف، یسمعها الضیف. گفتن سرش اینه، خسیس از اعراب اذا نزل به الضیف رزع بفیه شاته لئلا یسمعها الضیف، دهنش میذاشته میخورده، چون اگه میخواست بدوشه شیر صدا میکرده، ممکنه مهمونه میفهمیده باید چیزشو بده به مهمون. این دیگه خیلی پیشرفته بوده در دخالت. منشأ این اطلاق و سر این اطلاق یا اینه و یا برای این که لئیم یرزع لآمه من ثدی امه، حالا سعدی باشه خیلی، یا لأن اللئیم یرز، حالا ما از قول شما رو میگید قبول میکنیم ولی شما دلیلی ندارید که، حالا نهج البلاغه دلیل بر لغت نیست، اینو عبارت اونجا هست، یعنی نویسنده نوشته صد یا صد، نه من ایشونه میخوام بگم نوشته صد، خب نویسنده شده اشتباه کرده، خب بند من که نمیگم اشتباه، شما که میگی شما اشتباه میکنی باید مدرک داشته باشی. من دارم میخونم، به اینش عنایت ندارم. من میگم من به اینش عنایت ندارم که آقا توجه بفرمایید، توجه بفرمایید، بنده به این جهت عنایت ندارم که صدی است یا صدی است، من عنایت ندارم. شما که عنایت دارید میفرمایید این نادرسته، باید مدرکی داشته باشید که با اون مدرک نادرست بودن باور آقایون بیاد. حالا باور من که به این زودی ها نمیاد، باور آقایون بیاد. مدرک حضرت عالی نهج البلاغه اعراب گذاری شده است که در نهج البلاغه اعراب گذاری شده اینجوره، گفت علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه فرمود، دیگه کارش نمیشه کرد که، گفت علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه فرمود. خب آقا توجه بفرمایید، توجه بفرمایید، من غرضم همین بود، من بحثی ندارم. توجه بفرمایید، توجه بفرمایید، توجه بفرمایید. اللعیم یا از این جهته که لعیم یرزع اللعامه من صدی امه یا من صدی امه یا من صدی امه، خلاصه از پستون مادرش لعامت را ارث میبرد. خب از این هم باز بر میاد، از این اطلاق هم بر میاد که اصل رضاعه همون شرب بل امتصاص است، با مکیدن است. و بازی یشهد و بر این که معنای رضا اینه، یشهد و علا هذا المعنا قائلین به کفایت وجور از عام و خاصه، استدلالشون به علت و به انباط لحن و شد عزمه، و یا به مرسله صدوق که فرمود الوجور و رضاعون، قائلین به کفایت وجور از عامه و خاصه، اینا استدلال کردن به علت و هو انباط اللحم و شد العزم، و به مرسله صدوق هیچ کس از این قائلین لا من الخاصه و لا من العامه به صدق رضا و ارتضا استدلال نکرده. هیچ کدومشون نگفتن که بله عموم یحرم و بن رضا ما یحرم و بن نسب، هیچ، نه از عامه نه از خاصه. و میدونید از علماء عامه اینا اهل لسان بودن، اهل زبان بودن، هیچ استدلال نکردن. این هم در شهادت قوی هست که رضا در عرب و ارتضاع یعنی مکیدن از پستان. و برخی از کتب لغت، در بعض از کتب لغت این معنا آمده که اگر مرزع را تابش اضافه کردیم شد مرزعه. این اضافه تاب برای اینه که بفهموند فعل است نه صفت. در کتب لغت آمده اضافت و تائه، تائه تنیس الالمرزع، با اینکه احتیاج به تا ندارد، مثل حائز میمونه، مثل تامس میمونه که ته نمیخواد. گفتن اضافه برای اینه که بفهموند این فعل است نه صفت. و در آیه شریفه که دارد یوم تذهل و کل مرزعت اما ارزعت، گفتن این نظر به این جهت دارد که این مرزعه ای کل مرزع ترزع و صدیه ها و صدیه ها یا و صدیه ها فی فی ولده ها. گفتن این فعلا میخواد بگد، اگه بگید مرز صفته یعنی زن شیر دهنده، ممکنه الان شیر بدد، ممکنه الان شیر نده، اگه تا رو بهش اضافه کردی گفتی مرزعه، این برای اینه که بفهمونه فعله، بفهمونه فعله، یعنی الان داره رضا را انجام میدد. گفتن این آیه شریفه برای این جهت گفته مرزعه، ای کل مرزع ترزه و صدیه ها فی فی ولده ها، یعنی اون زنی که روز قیامت تشبیه کرده، میگه اون زنی که بچهش پستانشو گرفته داره شیر میخوره، که عاطفه مادر اجازه نمیده پستون رو از دهن بچه درارد مگر یک حادثه بزرگی براش پیش بیاد، پستان رو بکشه از دهن بچه. آیه شریفه میگه زنهایی که پستانشون تو دهن بچه شونه و دارن شیر میخورن، روز قیامت اصلا بچه هاشونو دیگه یادشون میره، نه به سونو در میارن، اصلا تزهل و کل و مرزعتن اما ارزد. خب از این چه میفهمیم ما؟ از این انباز میفهمیم که رضا یعنی شرب معل امتصاص. منتها اگر گفتی مرزع این صفت است، ممکنه الان این کار رو بکنه، ممکنه فردا. اگه گفتی مرزعه گفتن فعله، یعنی الان داره این کار رو میکند. اون وقت گفتن آیه شریفه معناش اینه که زن پستانش تو دهن بچشه و تزهل و عما ارزعت. و علیکم به مراجعه لغت و تا بیابید که رضا به در لغت عرب به معنای شرب معل امتصاص. کلما راجعت لغت را و تتبعت کثیرا اطمینان شما بیشتر میشد. یه اشتباه را عرض کنم به عنوان یک ضابطه، الفاظ عربی رو نباید شما بیاید خودتون یه معنا براش درست کنید، معنای مرادف در زبان فارسی، بعد بگید که خب این که عام است از شرب بالمس و شرب بالوجور، بگید خیال کنید رضا یعنی شیر خوردن، بگید خب شیر خوردن با پسونک بخوره شیر خورده، با مس صدیم بخوره شیر خورده، با وجورم باشه شیر خورده. رضا رو شما از کجا میگید معنا شیر خوردنه؟ باید رفت لغت را مراجعه کرد، گفت و لباس و تقوا ذالکه، گفت ریشن و لباس و تقوا ذالکه خیر، گفت آقا قرآن میگه ریش نه، تو میگی ریش آره، ریشن و لباس و تقوا ذالکه خیر. خب اینجوری که نباید الفاظ عربی و فقه را پیاده کرد، باید توجه داشته باشید لفظ عرب را باید از زبان عرب گرفت. بله با ضابطه، بله حیات معمولا فرقی نمی کند، بلکه کلیتا فرق نمی کنه، حیات فرق نمی کنه، هیئت امر و فرمان در تمام لسانهای معنا داره، هر معنای فرمان در فارسی داره همون معنا را امر هم در عربی داره، هیئت ماضی، هیئت اسم فاعل، هیئت اسم مفعول. هیئات به حسب السنه تفاوت ندارد، اگر هیئتی را در زبان فارسی به یه معنا دیدید میتونید بگید در زبان عربی هم همینه و بالعکس. اما مواد اونا اختلاف پیدا میکند، مواد الفاظ احتیاج به مراجعه به اهل فن دارد. یادتونه نمیدونم، یعنی اون موزش که میخوندید نمیدونم بهتون یاد میدادن یا نه، میگفتن انما یا تو کفایه، انما از اون کلماتیه که مرادفش در فارسی معلوم نیست، هنوز روشن این است و جز این نیست، این ترجمه تحت لفظیه، ولا کلمه انما مرادفش در فارسی معلوم. غنام اینجوریه، غنا چون ما اهل لسان نیستیم نمیتونیم بفهمیم غنا یعنی چی، چون اهل لسان نیستیم که آواز خونی، آواز فارسیه، از کجا که مرادف کلمه غنا باشه؟ چون بعضی از آقایون دیرو آمده بودن گفتن شیر خوردن به پسونک میشه، من میخوام این دوتا ضابطه را. پس حیات قیاسیه و بین المللیه، اما مواد را باید به اهل فنش مراجعه کرد. خب وجه اول عدم صدق رضا و ارتضا بر غیر امتصاص لغتا و عرفا، اینا هم شواهدش که براتون عرض کرده. وجه دوم روایات، منها صحیحه علی بن رزین، حدیث 13 باب 2 از ابواب رضا، 13 باب 2 از ابواب رضا. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرضا فقال لا يحرم من الرضا الا مرتزع من ثدی واحد سنتن، لا يحرم من الرضا الا مرتزع من ثدی واحد، گفته ارتضا باید از پستان باشد. این یک روایت صحیحه علی بن رزینه. حالا میرسم بهش، اجازه بفرمایید. ایدکم الله، معلوم شو مطالعه حاج آقای موسوی که از خوبان و بزرگانن، حاج آقا مطالعه فرمودن دیگه. و منها روایت زراره، یا همینجا به ذهنشون اومد نمیدونم، رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرضا فقال، رواية زرارة حدیث 8 باب 5 از ابواب رضا، حدیث 8 باب 5 از ابواب رضا. قال سألته عن الرضا فقال لا يحرم من الرضا الا مرتزع من سدی واحد حولین کاملین وليس التقييد بالسنه والسنتين فيهما موجبا للطرح راسا. شما بگید آقا سنه و سنتین دارد، پس روایت را باید طرحش کنیم، چون نه 2 سال باید شیر بخوره نه 1 سال، اینقدر باید شیر بخورد که انباط لحم و شده. از اون روایت اولی میگه 1 سال شیر بخورد، روایت دومی میگه 2 سال شیر بخورد. خب این باید طرحش کنیم، این تقیید موجب طرح نمیشود. بل المطروح و القید و شاز، خود سنه و سنتینش طرح میشود، چون خلاف قواعد است لم یقل بهی احد. فان الحجیه من حیث السند قابلت للتبعیض بحسب المتن کما لا یخفا. اگر یه روایت برای شما آمده 3 مطلب داره، یکیش خلاف کتابه، 2 تاش خلاف کتاب نیست، روایت به طور کلی طرح میشه، یا اونجاش که خلاف کتابه، اونجاش که خلاف کتاب تر میشه، بقیهش اخص میشه. شما خیال نکنید که خب این تبعیزه در سند معقول نی، چون این آقا اگه راست میگه کلش راست میگد، اگه دروغ میگه کلش دروغ میگد. میگیم باب حجیت باب تعبده، یعنی بنا بگذار که راست میگه اشتباه نکرده. خب وقتی باب بنائه میگه بنا بگذار این مقدارش راست میگه اشتباه نکرده، اون مقدار بعدیش را احتمال اشتباهش مسموعه، شاید اشتباه کرده، شاید خلاف واقع نوشته است. باب حجیت باب تعبده، بنا بگذار که درسته. خب میگه بنا بگذار که تا اینجاش درسته، از اینجا به بعدش نا درسته. همین حرف را علامه در مختلف هم در ذیل اون روایت اولا گفته است، من ضابطش رو گفتم. حجیت به حسب سند نسبت به متن قابل تبعیزه، بناگذاری 2 مطلبش غیر مخالف کتاب عقص میکنیم، یکیش مخالف عقص نمیکنیم. اینجا کلمه سنتن یا کلمه سنتین شازه، لم یقل بهی احد، میگیم اینا انگار که اصلا صادر نشده، ادله حجیت اینجا رو نمیگیره. اما باقی دیگهش که گفت من سدی واحد، روایت است و اونجا حجت است و قابل اشکال نیست. ما احتمال کون سنتین ظرفا للرضیعین، تازه احتمالم دارد که اصلا سنتین در روایت زراره ظرف از برای رضیعین باشد، نه اینکه روایت زراره اینجوری فرمود لا یحرم من الرضا الا مرتزعا حولین کاملین، یعنی رضیعین هنوز 2 سالشون تمام نشده باشد. این احتمال در زیر این روایت هم است. خب این 2 تا روایت و منها صحیحه حلبی حدیث 1 باب 7، صحیحه حلبی حدیث 1 باب 7 عن ابی عبدالله علیه السلام. صفحه شو بفرمایید که من بگم آجا. صفحه 298 جلد 14 حدیث 1 باب 7 عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال يا امير المؤمنين ان امراتي حلبت من لبنها في مكوك يا مكوك. این یه تاسی بوده که شیر توش میدوختن، سابقا در روستاها من دیده بودم ظرفای شیر یه تاس مخصوصی بود که شیر درش میکردن، مکوک یا مکوک یعنی اون ظرفی که شیر توش میارن، حالا من نمیدونم به ضم است یا به فتحه، من نمیدونم. في مكوك فسقته جاريتي، تو تاس شیر رو دوشید بعد داد به جاریه من، بهش داد تا جاریه بشه دخترش، دیگه با او آمیزش پیدا نکنه، چون وقتی شیر را داده به او میشه دخترش. فاسقته جاریتی، امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمود اوجع امرأتک و علیک به جاریتک، دلشو به درد بیار، جاریه مال خودته، اون بسوزد و بسازد. او خیال کرده حالا شیر میدوشه میده بهش، این دیگه بر تو حرام میشه. خب اینجا داره فاسقت و حجاریتی، معلوم میشه سقی و غیر مس به درد نمیخوره. حالا میرسم ایدکم الله، بدان ایدک الله فی الداره. و منها سعیت محمد ابن قیس بجلی، سعیه محمد ابن قیس بجلی سه باب پنج. سعیه محمد ابن قیس، محمد ابن قیس مشترک است بین ثقه و غیر ثقه، بجلی ثقه است. هر وقت ناقلش عاصم ابن حمید بود بدانید اون بجلی ثقه است و اینجا ناقل عاصم ابن حمیده. بعد مراجعه بفرمایید، محمد ابن قیس هر کجا ناقلش عاصم ابن حمید بود محمد ابن قیس بجلی ثقه است. حالا قال سألت ایدکم الله، قال سألت عن امرأت حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم علیه. این دیگه بدتر، از شیر خودش دوشید و داد به شوهرش تا شوهره برش حرام بشه. حضرت فرمود، یا اون جواب حضرت ظاهرش از غیر ثقه سوال نمی کرده، قال امسکها و اوجع زهرها، نگهش دار و درد بیار پشت او را و دل او را، امسکها و اوجع زهرها. حالا این هم استدلال اینه، میگه حلبت من لبنها فاسقت زوجها، اینم معلوم میشه سقی موجب حرمت نمیشه. بله استدلال به این روایت این اشکال رو دارد، استدلال به این روایت این اشکال رو دارد که معلوم نیست عدم حصول رضا به اعتبار سقیه، چون سقیش کرده، یا عدم حصول رضا به اعتبار اینه که اینا بعد الحولین و بعد الفتام بوده، یا به اعتبار اینه که شاید عدد کامل نشده، یا به اعتبار همه. معلوم نیست که چرا حضرت فرموده رضا حاصل نشده، این اشکال است به استدلال به این روایت. معلوم نیست حضرت فرموده نه حاصل نشد، اما آیا عدم حصول برای سقی است تا دلیل بر محل بحث باشه، یا عدم حصول رضا برای اینه که اینا بزرگ بودن و بعد الحولین بودن، یا برای اینه که نه انقدر بهشون نداده که نصاب حاصل بشه، یا برای همه. معلوم نیست، فی الجمله داره حضرت فرمود رضا حاصل نمی شود. چرا رضا حاصل نمی شود؟ آیا به خاطر سقی است، یا به خاطر اینکه اینا بعد الحولینن و بعد الفتام، یا به خاطر اینکه اصلا شیر دادن به نصاب نرسیده، یا به خاطر همه؟ این اشکال من عرض تمام شد، این اشکال به این روایت که وجه عدم حصول رضا روشن نیست و دلیلی نداریم بر هیچ یک از اینها تا شما بیایید بگید که بله این سرش این بوده که سقیه. بفرمایید. نه ترک استفسال دارد دیگه، ترک استفسال که حرفا رو نداره، امام نپرسیده، اجازه بدید امام نپرسیده. پس ما نمیدونیم چرا، این که رجم بالغیب است، ما فقط اینجا این مقدار داره که شیری را دوشیده و داده بش، چرا محرم نشده؟ لعل از باب سقی باشه، لعل از باب اینکه اینا بعد الفتام بودن، بعد الحولین بودن، لعل از این باب که شیر دادن به نصاب نرسیده. ما نمیدونیم چرا، اجمالا داره روایت امیر المؤمنین امام صادق صلوات الله و سلام علیه یا امام دیگر فرمودن حاصل نشده است. گفته نشود با ترک استفسال قضیه رو تمام میکنیم. این روایت در مقابل این سوال میگه محرم نشدن، مقتضای ترک استفسال اینه، چه شیر دادن به نصاب رسیده باشد چه نرسیده باشه، چه این زوج و جواریه بعد الفتام باشن یا قبل الفتام، فرقی نمی کنه. خب اگر اونجایی که قبل الفتامه و به نصابم رسیده بازم معصوم فرمود که رضانی، معلوم میشه منشأش کیه؟ منشأش سقیه. گفته نشود با ترک استفسال قضیه تموم میشه. امام نپرسید که رسیده است به نصاب یا نه، یعنی چه برسد به نصاب چه نرسد، زن حرامه. نپرسید قبل الحولین یا بعد الحولین، یعنی چه قبل الحولین چه بعد الحولین حرامه. خب اگر اینجور شد نتیجهش این میشه که اگر سقی لبن شده قبل الحولین مع بلوغ النصاب بازم حرامه. این حرمت دیگه از چه راهی میتونه باشه؟ از راه عدم امتصاص و وجود سر. اینو نگید که با ترک استفسال این صورت هم حرامه، اون وقت دلیل بر مطلبه. لأنا نقول ظاهر امر اینه که هم زوج بعد الفتام بوده و هم جاریه. شوهره را که میخواست لتحرم علی، شوهر یه سال و نیمه و دو ساله رو میخواست تحرم علی، یا شوهره نه شوهر بودند و زندگی میکردن، میخواست شیر خورش کنه که دیگه برش چه بشه، کلک شرعی میخواست بزنه شیر بش بده که از شرش راحت بشه، لتحرم علی، از شر مخصوصش البته، ولی از شرهای دیگه شو فارغ نمیشه. لتحرم علی خیر مخصوصه، جهاد است، ثواب جهاد از جهاد دارد که لتحرم علی. این میخواسته برش حرام بشه و ظاهر این است که زوج کبیر بوده، یا اون جاریه را که حسودی شده شیر بشده، جاریه یه ساله بوده، جاریه دو ساله بوده، جاریه‌ای بوده قابل تمتع، این شیر بشده که بعد ازش استفاده مرده نکند. ظاهر سوال و جواب به مناسبت حکم و موضوع و ذوق اینو اقتضا میکنه که اینا هر دو کبیرین بودن. خب اگر هر دو کبیرین بودن، ما احتمال میدیم حضرت وقتی فرموده حرامه به اعتبار کبر است نه به اعتبار سر، بلکه صیحه محمد ابن قیس کنس است که مرد بزرگ بوده. صیحه محمد ابن قیس کنس که مرد بزرگ بوده. ببینید سألته عن امرأة حلبت من لبنها ما سق فأسقت زوجها لتحرم علي قال، ما امر اشتباه خوندیم، قال امسكها و اوجع زهرها، چون سائل خودش نبوده، قال امسكها و اوجع زهرها. امسكها و اوجع زهرها خطاب به بزرگ است یا به عم از بزرگ و کوچیک؟ ظاهر خطاب اینه خطاب به بزرگه دیگه، یعنی این مرد بزرگه نگهش داره دلشو به درد بیاره، نه به بچه قندقی میگه نگهش داره دلشو به درد بیاره که بعد از بزرگ شدن. ظاهر خطاب اینه که مال آدم بزرگه و معلوم نیست، و از اینجا بنابراین صرف سقی دخیل نبوده، سقی معل کبر. شاید کبر همه کاره باشد، شاید کبر دخالت دارد، سقی هم دخالت دارد. پس استدلال به این دو حدیث بر فرضی درسته که شما ثابت کنید همه شرایط رضا بوده در مورد سؤال، فقط مسین امتصاص از سعدی نبوده و دون اثباتهی خرطل قطاد نمیشه ثابت کرد. ما نمیدونیم چرا آقای بزرگوار میگه مطالعه کم کردی، صد یه واحد یعنی یه زن نه یه پسون. همینو من عرض میکنم، نفهمیدم حالش، من فرماشو بگوشه صد یه ز... خب میگفت من لبن ان واحد قیده که نمیتونیم احتراز. آقای بزرگوار من بخونم روایت رو، ایدکم الله فی الدارین، اینه به ذهن منم آمد، من حال فرمای شما رو بخونم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرضا، فایده مباحثه اینه که شما بگید من استفاده کنم. قال سألته عن الرضا فقال لا يحرم من الرضا الا مرتزعا من صدی واحد، در مقابل دوتا زن. فرمای شما درست، منتها من عرض میکنم قید صدی به ما هو قیدون دخالت داره یا نه. خود میفرمود من لبن واحد من امرات واحده، این که در مقام بیان همون مطلب کلمه چی آورده؟ صد. با اینکه این ایهام هم دارد، یه کسی خیال میکنه یعنی از یه پسون بخوره از دوتا پسون نخورد، پس معلوم میشه عنایت به صد که دارد اصل در قید احترازه، به ما میفهمونه صد یه خالت دارد، الا میگو من امرأت واحده من لبن واحد. من قبول دارم فرمایش شما را، اما این قید هم که ذکر شده درش عنایتی است. به هر حال عمده همون عدم صدق. استدلال شده برای قول دیگر به دو وجه، یکی به علت، به ان العلت للتحریم انباط اللحم و شد العظم، علت تحریم انباط لحم و شد عظم امتصاص هم حاصل می شود و علیت انباط لحم و شد عظم مستفاد است از فهوای روایات، هی روایاتی که دارد الا ما انبت اللحم و شد العظم، الا ما انبت اللحم و شد العظم، این علیت از فهوای روایات برمیاد و از ظهور صیحه علی ابن رعاب، دوی باب دو از ابواب ما یحرم بالرضا صفحه 282. در اینجا دارد که شیخ به اسناد عن حسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت ما یحرم من الرضا قال ما انبت اللحم و شد العظم قلتو فیهرم عشر رزعات یا فیحرم عشر رزعات قال لا لأنهو لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رزعات. تعلیل شده، گفتن در این صیحه ابن رعاب تعلیل هست. این یک وجه. وجه دوم مرسله شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه که در باب چند آمده؟ چند؟ باب هفتم. بله من شماره هم گذاشتم. باب هفتم، سه باب هفت، صفحه 298. قال محمد ابن علی ابن الحسین قال قال ابو عبدالله علیه السلام وجور السبیه به منزلت الرضا، وجور السبیه، وجور السبیه اللبن به منزلت رضا، این که شیر رو تو دهن بچه بریزن این به منزله رضاعه. این هم مرسله، پس هم به درایت هم به روایت، لکن هیچ کدومش تمام نی. اما مسئله علیت، این علت، علت مستنبته است نه علت منصوصه، برای اینکه فهاوی روایات یه اعتباری بیشتر نیست، اشعاری بیشتر نیست. اما الفهاوی فلیست به ازید من الاشعار. و اما صیحه ابن رعاب علت حکم نیست، علت عدم قیده. صیحه ابن رعاب، دقت کنید در روایت، صیحه ابن رعاب علت حکم نی، بیان عدم القیده. قال قلت ما یحرم من الرضا، چه حدی از رضا حرمت میارد؟ قال ما انبت اللحم و شد العزم، معیار این رضایی که انبت اللحم، این علت است یا قید است؟ قید حکمه یا علت حکمه؟ قید دیگه. قال ما انبت اللحم و شد العظم، قلت ما یحرم من الرضا، قال ما انبت اللحم و شد العظم، این قید. قلت فیحرم یا فیحرم عشر رضعات، قال لا لانه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم، این علت حکمه یا بیان عدم قید؟ بیان عدم قیده، یعنی اون قیدی که در بالا گفتیم اون قید اینجا نیست. میگه اکرم الفاضل، اکرم المتقی، متقی وصفی، میگه اکرم المتقی، میگه زیدم اکرامش کنم، میگه لا لانه لیس به متقی، این علت است یا بیان عدم قید؟ بیان عدم قیده، یعنی اون قید حکم اینجا وجود نداره. پس فهاوی روایات بیش از اشعار نیست. این صیحه ابن رعاب هم که مرحوم فیض فرموده این دیگه نص در علت، ظهور در علت دارد، این هم بیان عدم قیده نه علت الحکم. الغاء خصوصیت هم که مشکل است، شما از کجا میگید فرقی نیست در انباط لحم که با امتصاص باشد یا با وجور؟ چجور میشه الغاء خصوصیت کرد؟ بگی آقا انباط لحم میخواد با امتصاص از سعدی باشه، میخواد با وجود، این القاء خصوصیت مشکله، بل ممنوعه، برای اینکه ما میبینیم قبل الحولین باید باشد در رضا، قبل الحولین باید باشد در رضا، باید من لبن فحل واحد باشد. خب لبن فحل واحد با لبن فحلین در نبت و شد چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نداره. در این حال تعبد گفتن من فعلن واحد، پس القاء خصوصیت نمیشه کرد، برای اینکه ما احتمال میدیم شد عزم و انباط لحم مع الرضا مؤثره، کما اینکه شد عزم و انباط لحم من الفحلین مؤثر نیست. شد عزم و انباط لحم، یکی دیگه عرض کردم، در لبن، لبن فحلین مؤثر نیست، قبل بعد الهولین، بعد الهولین مؤثر، یه روز از هولین گذشت دیگه مؤثر. اینا به ما میفهموند القاء خصوصیت نمیشه کرد، این مال علت که دلیلی بر این علت نداره. و اما مرسله، مرسله ون لا یخلو من اعتبار، برای اینکه ما عرض کردیم مراسیل جزمی صدوق حجت است. صدوق دو جور مرسله دارد، گاهی میگد روی عن صادق، این حجیتش برای ما روشن نیست، گاهی میگد قال صادق علیه السلام، نسبت جزمی میدهد. مراسیلی که صدوق به عنوان جزم نسبت میدهد ما اونا رو حجت میدونیم، اینجا هم از قضا از این قبیل مراسیله، میگه قال صادق علیه السلام الوجورو وجور السبیه رضاون، از نظر سند گیری ندارد ولو مرسله است، لکن این مرسله چون جزمیه است مراسیل جزمی صدوق معتبره. اشکال در دلالتش هست، من الان خدمتتونم، اشکال در دلالتش هست و اون این که احتمال دارد این از باب تقیه باشه، چون عامه مشهورشون اینه که وجور کافیه، مشهور بین عامه و مذهب عامه کفایت الوجوره، لعل امام صادق صلوات الله و سلام علیه از ترس آمده این جمله را فرموده، الغا کرده است از ترس اونا، احتمال تقیه درش خیلی زیاده با فرض اینکه عامه قائلن به اینکه وجور کافیه. و اما اینی که بیایم بگیم دلالتش تمام نیست چون اطلاق نداره، عموم تنزیل نیست، و اما ما فی مثل الجواهر و غیره من الخدشه به عدم دلیل علی العمومیه، عموم تنزیل نی، لعل تنزیل در این باشد که صاحب جواهر میفرماد وجور السبیه غذا، وجور السبیه رضاعون من حیث القضائیه، وجور سبی رضاعه از نظر قضا بودن، یعنی چه جور رضاعه بچه، قضای بچه است، شیر تو حلقش امبریزی از نظر قضاییت با رضا فرق ندارد، چون بناست بچه را تغذیهش کنند با شیر دیگه. وجور سبیه رضاعون غذاعن تغذیتن، صاحب جواهر ممکنه اینو بخواد بگه، نمیخواد بگه وجور السبیه رضاعون فی جمیع الاثار، لعل مراد این باشه وجور السبیه رضاعون من حیث القضائیه، یعنی بر پدر که واجبه بچه را با رضا تغذیه کنه، یا بر مادر، بر پدر واجب، بر پدر که واجبه تغذیهش کند، حالا این شیر رو چه از پسون بخوره چه شیر را توی کاسه کنند و بریزن توی دهنش، میگه عموم تنزیلی، نگاه کنی جواهر را، لعل مراد این باشه. یا در مستند مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه میفرماد که ممکنه مراد این باشد وجور السبیه رضاعون به نسبت الى ما بعد الحولین، وجور السبیه رضاعون به نسبت الى ما بعد حولین، لابد نظر شریفشون به اینه که بعد الهولین شیر دادن حرومه یا مکروهه، اون وقت میگه اگه بعد از هولین شیر رو تو کاسم بریزی، تو دهنش سب کنی و بریزی، حکم همونو دارد که از پستان خورده باشه. خدشه در دلالت به عدم عموم تنزیل، به اینکه لعل مراد الوجور و رضاعون غذاءن کمافل جواهر، الوجور و رضاعون بعد الحولین کما فی المستند او غیره من محتمله من مذکره احتماله، این خدشه تمام نی. چرا؟ برای اینکه مقتضای اطلاق عموم تنزیله، مقتضای اطلاق تنزیل عموم تنزیله، وجور و سبیه رضاعون فی ای حکمن فی جمیع الاحکام مقتضای اطلاق عموم تنزیل و جور و سبیه رضاعون. اشکال اینه که تقیه است و با احتمال تقیه قابل احتجاج نیست. هازا کله مع این که اصحاب از او اعراض کردن، هازا کله مع اعراض اصحاب. این تا اینجا راجع به قضیه که روشن شد امتصاص از سعدی میخواییم وجور و غیر وجور کافی نیست. یه نکته رو عرض کنم، به شیخ در مبسوط نسبت دادن که او میگد وجور کافیه، یادتونه؟ به شیخ نسبت دادن که در مبسوط، در یه جای از مبسوط میگه وجور کافیه، در جاهای دیگرش گفته وجور کافی نیست، بلکه مستند گفت فی مواضع من المبسوط گفته وجور کافیه و ظاهرش امینه ادعای اجماع کرده. خب من جا خوردم از این حرف، چجور شیخ در مبسوط در باب رضا یه جا میگه وجور کافیه، با فاصله چند سطر دیگه بگه تو همون کتاب رضا بگه وجور کافی نیست؟ یا اینکه صاحب مستند میگه، میگه فی مواضعی از مبسوط فرموده وجور کافیه، ظاهرش ادعا اجماعه، فی مواضعی از چی هم فرموده کافی نی، فی مواضعی از مبسوط هم فرموده کافی نیست. اصل قضیه از مختلفه، علامه در مختلف، مختلف میدونید نوشته شده که اختلافات خاصه را بیان کند برخلاف تذکره و منتها که اختلاف خاصه و عام است، مختلف اختلافات خاصه است. اصل نقل مال مختلفه. در مختلف این مطلب را به شیخ نسبت داده تو کتاب النکاح، بله به شیخ نسبت داده و بعد عبارتی را از شیخ نقل کرده، عبارتی را از شیخ و طائفه نقل کرده و بهش نسبت داده. لکن ظاهراً یا علامه در نقل چشمهای پربرکتشون تجاوز کرده و یه کلمه رو ندیده، قدس الله روحه نور الله مسجد، و یا نسخه مبسوطی که نزد شیخ بوده غلط داشته که اینجور نقل شده. با مراجعه به مبسوط معلوم میشه شیخ در مبسوط هم مثل همه قائل است به ان الوجوره غیر و مجزن. علیکم به مراجعه مختلف و مراجعه مبسوط و مستند تا فردا عرض کنم که یا چشم مبارک علامه خسته بوده و یا نسخه و نویسنده خسته بوده و چنین چیزی از شیخ نیست. صلی الله